بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با سلام و درود به شما عزیزان بزرگوار، قسمت های پایانی سوره حمد رو با بحث هدایت و ضلالت و کسانی که مورد غضب خدا هستند انشاءالله پیگیر خواهیم بود. در نماز از خداوند تقاضا میکنیم که ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی به بندگی خالص خودت، چون صراط مستقیم بندگی خداست. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، پیمانی است که خداوند با ما بسته. اما کسانی میتوانند به معنای واقع در این راه قرار بگیرند که در پیشگاه خدا حاضرند از هر چیزی در راه او بگذرند، که بحثی است که در برنامه قبل از آیات مبارکه سوره نساء استفاده شد و در خدمت شما بودیم. اینها پیامبرانند، صدیقین و شهدا و صالحانند که چنین راهی رو طی میکنن. ما هم از خدا میخوایم که ما به راه آنها باشیم و در مسیر آنها قرار بگیریم، نه در مسیر زالین و نه در مسیر کسانی که مورد غضب خدایند. و اما این دو واژه با هم تفاوتی دارن. زال یعنی گمگشته، سردرگم، و کسی که از مسیر هدایت الهی بیگانه است او سرگشته و گمراه خواهد بود. در قرآن حدود 200 بار واژه ضلالت به کار رفته که عمده این موارد ضلالت از مسیر خدا و شریعت الهی است. البته گاهی هم به معنای اصلی لغت به کار رفته، مثل تحیر و گمگشتگی و وجدک ضالاً فهدا. گاهی به معنای این که اعمال انسان به نتیجه ای نرسه، باز همون سردرگمی. اول اعمالهم که در سوره مبارکه محمد اومده که خداوند اعمال اینا رو گم میکنه که اصلا پیداش نمیکنه. یا درباره این که بدن انسان در زمین گم میشه، ادعی که درباره معاد اشکال میگرفتن گفتن که وقالوا اعذا ظللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید، اگر ما در زمین گم شدیم دو مرتبه ما رو در خلقت جدید ما رو خلق میکنن. یعنی اینا فکر میکردن که وجودشون فقط یه بدنه، بدنم که خب گم میشه، بعد از مدتی تجزیه میشه دیگه، اصلا معلوم نیست به کجا میره، هر ذره ایش یه جاست. که البته قرآن جواب میده که اونی که شما هستید او حقیقت شما رو ملائکه میگیره، او در زمین گم نمیشه و روز قیامت به سوی خدا بازگردانده میشوید، در آیه 11 سوره مؤمن. یا قرآن گاهی از زلالت در روز قیامت سخن میگه، میفرماد در سوره مبارکه طه و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اگر کسی در این دنیا کور باشه، حقیقت رو نبینه، این در آخرت هم کور خواهد بود، منتها در آخرت دیگه چشم ظاهری او کور میشه. و اضل سبیلا، سردرگمتر از دیگرانه، نه زلالت از مسیر هدایت، او که دیگه در قیامت معنا نداره. در قیامت همه مؤمنند، همه حق رو پیدا کردن، مثلا دیگه ایمانش رو فایده نداره. یوم لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر. ایمان اینها دیگه در روز قیامت به درد نمیخوره، وگرنه همه مؤمنه. پس به این معنا گمراه نیستن، راهو پیدا کردن، منتها دیگه نمیتونن برن به او راه، فرصت عمل گذشته. پس به چه معنا گمراهن؟ در قیامت همه سردرگمن که چی کار باید بکنن، کجا باید برن تا تکلیفشون روشن بشه. حالا اگر کسی کورم باشه توی شرایط چقدر سردرگم خواهد بود؟ من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. بنابراین گمراهی در اصل لغت به معنای گم شدن و سردرگمی است. ظاله به شیء گم شده میگن، یا گوسفندی که گم میشه میگن زال. اما استعمال اکثر این واژه و همینطور هدایت، هدایت هم به هر دو معناست، که اگر انسان دست نابینایی رو بگیره از خیابون رد کنه او رو هدایت کرده، منتها هدایت فیزیکی زندگی در حقیقت. اونم همینطور کلمه هدایت و ضلالت در اصل لغت به معنای راهیابی و گمگشتگی است، ولی اکثر استعمال این دو واژه در هدایت در مسیر حق و یا ضلالت از مسیر حق به کار رفته. بنابراین وقتی به طور مطلق میگن گمراهان، چون استعمال اکثر هست، بدون قرینه خودش معلومه که گمراهی از مسیر حقه. البته قرائن هم همیشه روشن میکنه که منظور کدام گمراهی است و یا کدام هدایت است. گاهی که خلط میشه او وقت یه اشکالات تفسیری پیش میاره، مثلا درباره مناظره‌ای که یا محاجه‌ای که نمرود با حضرت ابراهیم داشته، حضرت ابراهیم میفرماد که پروردگار من خورشید رو از مشرق میآورد، تو اگر رب به زمین هستی خورشید رو از مغرب بیاور. فبهت الذی کفر. این آدم یه دفعه مبهوت شد که چی جواب بده و خداوند ظالمین رو هدایت نمی‌کنه. اینجا این هدایت نه هدایت به مسیر حق او، نمرود از یه حرفا دیگه گذشته بود، نه خدا او رو کمک نمی‌کنه که بتونه جواب هست ابراهیم رو بده. به هر حال استعمال اکثر در هدایت و ضلالت از مسیر حق اما منحصر نیست. در قرآن بحث ضلال مبین، ضلال قدیم، ضلال بعید، اینها همه مطرح شده. یعنی ضلالت میتونه در مصادیق مختلف و در درجات متفاوت قرار بگیره. مغضوب علیهم هم کسانی هستند که مورد غضب خدای تبارک و تعالی قرار میگیرند. قرآن کریم مواردی رو که موجب ضلالت میشه گاهی بیان میکنن یا برخی از این موارد رو، و اموری که موجب غضب خدای تبارک و تعالی است اونها رو هم گاهی بیان میکنن. مثلا در سوره بقره آیه 108 می‌فرماید و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. آغاز آیه اینه: ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. شما می‌خواید از پیامبرتون چیزی بخواهید مثل بنی اسرائیل که از موسی بن عمران چنین چیزی رو خواستن، گفتن که مثلا ما به مائده های الهی بسنده نمی کنیم، برای ما از محصولات زمینی فراهم کنیم. و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اگر کسی ایمان رو از دست بده و کفر رو به دست بیاره، او به شدت از مسیر حق منحرف شده. در آیه 116 سوره نساء شرک رو زلالت می شمارند، اونم زلالت بعید. می فرماید ان الله لا یغفر ان یشرک به. خداوند نمی آمرزد این که به او شرک ورزیده شود. شرک رو خدا نمی آمرزد. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. از شرک پایین بیایم چیزای دیگری رو برای کسانی که بخواهد میبخشاید و میامرزد. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، کسی که به خدا شرک بورزد در یک ضلالت دور و بسیار بعیدی قرار گرفته. در آیه 136 سوره نساء می فرماید یا ایها الذین آمنو آمنو بالله و رسوله، ای مؤمنین به خدا و رسول خدا ایمان بیارید. والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل، به کتابی که خدا بر پیامبرش نازل کرده یعنی قرآن، و کتابی که قبل از قرآن نازل کرده ایمان بیاورید. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا، کسی که به خدا کفر بورزد و به ملائکه او و کتابهای آسمانی و رسولان خدا و روز قیامت در یک ضلالت دوری قرار گرفته، خیلی از مسیر حق پرد. حالا شما ببینید در امروز این دنیایی که دنیای متمدن به حساب میاد با این پیشرفت‌های دانش و تکنولوژی، اما اینا با آخرت بیگانه هستند. اینا آیا رهیاب شدند یا در ضلالت بعیدند؟ نکنه زرق و برق‌های دنیا یه وقت چشم ما رو از کار بیندازه و اینا را از اهل ایمان راه یافته تر ببینیم، که گاهی از این سخنان شنیده میشه پناه بر خدا که اونا از ما بیشتر تو راه اسلامن، اونا بیشتر حق و میفهمن. هرگز کسی که بیشتر از دنیای خود رو نمیبینه این چطور راه رو پیدا کرده؟ زندگی ابدی، جوار قرب خدا، اون مقامات متعالی رو همه رو گم کردن، به این چند روزه دنیا توجه میکنن. چون دنیاشون یه کمی نظم و انضباطی داره، ما بگیم اینا از ما بهتر پیشرفت کردن یا بیشتر در مسیر حقن. البته ما همه مردم اونجا رو عرض نمی کنیم، خیلی از مردم اونجا اهل حقن، ولی فضای غالب جریان استکباری، تفکر و هومانیسم که امروز بر دنیای غرب حاکمه، از اینها خیلی باید ما برحذر باشیم. و من یکفر بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، در آیه 136 سوره نساء می فرماید کسی که و من یکفر بالله و ملائکته، کسی که به خدا، فرشتگان، انبیا، روز قیامت کفر بورزد، خیلی در ضلالت دوری قرار گرفته است. در سوره مبارکه نساء می فرماید اگر کسی از فرمان خدا و رسول خدا تخلف کنه، این در ضلالته. آیه از اینجا شروع میشه. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه، هیچ مرد و زن مؤمنی را این حق نیست، نمیرسد هیچ مرد و زن مؤمنی را که اذا قضى الله و رسوله ان یکون لهم الخیرة من امره، که اگر خدا و رسول خدا حکمی صادر کردند، اینها برای خودشون در حکم خدا اختیاری قائل باشند. وقتی حکم خدا اومد دیگه از مؤمن سلب اختیار میشه. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، کسی که خدا و رسول خدا رو عصیان کند به یک ضلالت روشنی گرفتار شده. یعنی خیلی وقتا گناهان، نافرمانی خدا، اینا رو همه رو میتونیم در حوزه ضلالت بدانیم. اینا انسان رو به ضلالت میبرن. در سوره ممتحنه میفرماد که ای اهل ایمان، دشمن من و دشمن خود رو اولیاء نگیرید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. بحث رو ادامه میدن تا به این جمله و من یفعل منکم فقط ضل سواء السبیل، کسی که چنین کند از راه حق و راه راست منحرف شده. اینها راههایی است که بعضی ها به او مبتلا میشن و به ضلالت و گمراهی دچار میشن. بعضی امور رو هم قرآن میفرماید اینا مقدمه ضلالتن، زمین ساز ضلالتن. یک، پیروی از هوس ها. افرأیت من اتخذ الهه هواه، دیدین کسانی که هوای نفسشون رو معبود خودشون میگیرن. و ازله الله علی علم، خداوند او رو در عین دانایی دیگه گمراه میکنه. یعنی اگر انسان دنبال هوای نفس باشه، حتی علم هم مانع ضلالت او نمیشه. کسانی که دنبال مسائل اعتیاد میرن، اینا دانسته میرن خیلی وقت، دیگه اختزای نفسانی اوناست. خیلی از اهل گناه دانسته گناه میکنن، یعنی چون دنبال هوای نفسه، دانش او مانع نمیشه. بت‌ها رو حضرت ابراهیم میفرماید که اینها موجب گمراهی اند، اینها خیلی ها رو گمراه کردن. یا در آیه 30 سوره ابراهیم ذکر شده که اینا برای خدا اندادی و همانندی قرار میدن. اینها لیزل عن سبیله، گناهان انسان رو به گمراهی میکشونه. و ما یزل بهی الا الفاسقین، آیه 26 سوره بقره. ولایت شیطان رو اگر کسی بپذیرد حتما گمراه میشه، یعنی القاءات شیطان رو فورا عمل کنه. کتب علیه انه من تولاه فانه یزله، درباره شیطان چنین نوشته شده، اگر کسی به دنبال او حرکت بکند شیطان حتما او رو گمراه میکنه. اینا بحثایی در مورد ضلالت. پس هواپرستی، بت‌پرستی، گناه، پذیرش ولایت باطل یعنی ولایت شیطان، اینها زمین ساز گمراهی است. کسانی که به خدا شرک ببرزن، کسانی که کفر رو با ایمان تعویض کنن، کسانی که خدا و رسول خدا رو عصیان کنن، اینا همه در ضلالت خواهند بود. حالا چه کسانی رو باید ببینیم مورد غضب خدا هستن از نظر قرآن کریم؟ ما روایات رو دیدیم که فرمودن مغضوب علیهم یهودیانند. اتفاقا در قرآن حدود 15 آیه درباره کسانی که مورد غضب خدا هستن ذکر شده و حدود 10 آیه درباره یهوده که اینا مورد غضب خدا هستن. موارد دیگه ای هم هست. قتل نفس مؤمن خدا رو به غضب میاره. و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، کسی که مؤمنی رو عمدن بکشه کیفر او جهنم است. بعدم می فرمد و غضب الله علیه و اعد له عذابا عظیما، خدا بر او غضب می کند و عذاب عظیمی برای اوست مگر کسی که توبه کند. این آیه 93 سوره نساء. منافقین رو می فرماید که و یعذب الله المنافقین و المنافقات، آیه 6 سوره فتح. تا اینجا که و غضب الله علیهم، خدا بر منافقین هم غضب میکنه که اینا دروئی به خرج میدن. اینا دیگه گمراه نیستن، اینا مورد غضبن، بالاتر از گمراهی هن. در موارد دیگری قرآن غضب خدا رو بیان میکنه، ولی عمدتاً درباره یهودیان هست. مثلا در آیه 90 سوره بقره درباره یهود میفرماید که بئس ما اشتروا به انفسهم ای یکفروا بما انزل الله، اینا خیلی خود رو بد فروختند، نفس خود رو نه خود فروشی کردند، نفس خود رو فروختن. کی؟ آنگاه که به خدا کفر ورزیده، آنگاه که به قرآنی که خدا نازل کرده کفر ورزیدن. چرا کفر ورزیدن؟ به خاطر روح زیاد روی و زیادت طلبی، به خاطر بغی و سرکشی. چرا به بغی و سرکشی افتادن؟ به خاطر اینکه خداوند پیامبر آخر زمان رو در قوم بنی اسرائیل قرار نداد. بعثمشترو بهی انفسهم، چه بد خودشون رو فروختند این علمای یهود. ایک فرو به ما انزل الله، به خاطر اینکه به قرآنی که خدا نازل کرد کفر ورزیدند. چرا کفر ورزیدند؟ بقیان، به خاطر روح سرکشی. چرا این بقی و سرکشی در اونها جلوه‌گر شد؟ ای ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، به خاطر اینکه خداوند فضل خودش یعنی رسالت رو به هر یک از بندگانش که خواسته داده و بر او نازل کرده. به این خاطر اینا حاضر نشدند ایمان بیارند. خب حالا که چنین کردند، فبا او به غضب من الله، وقتی اینا پیغمبر اکرم رو شناختند که همون پیامبر موعود توراته ولی ایمان نیاوردن، غضب خدا رو بر خود خریدند. وللکافرین عذاب مهین، برای این کافرینی که بر رسول اکرم کفر ورزیدن عذاب ذلت باری خواهد بود. حدود 10 آیه درباره یهودیان هست که در آیات مختلف قرآن ما میبینیم. مثلا و با او به غضب من الله و ضربت علیهم المسکنه، آیه 112 سوره آل عمران. حضرت موسی بهشون فرمودن که ام اردتم ای حل علیکم غضب من ربکم، شما با این بت پرستی غضب خدا رو میخواستید بر خودتون بخرید. فاخلفتم موعدی، و وعده من رو و موعد من رو تخلف کردید. قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، آیه 71 سوره اعراف که همین حرف حضرت موسی به اونهاست، یا آیه 86 سوره طه، آیه‌ای که قبلا عرض کردیم. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم، 152 اعراف و آیات دیگری. کسانی که گوساله رو به خدایی گرفتن، اینها غضب خدا شامل حالشون خواهد شد. پس ببینید، مغضوبین کسانی هستند که اینها در افتادند، مقابله کردند با انبیا، مثل علمای یهود که حق رو شناختند ولی شؤون دنیای خود رو بر حق و بر خدا ترجیح دادند. گمراهان کسانی هستند که یا متوجه نشدند یا به معاصی کوچکتری دچار شدن. معصیتی کرده، اون معصیت رو پای اون می نویسن، گمراهی است، اما در این حدی نیست که مورد غضب خدا واقع بشه. این نیست که به خاطر هر گناهی خدا غضب بکنه بر بنده مؤمن. خب از مؤمنین هم گاهی سیئات سر می زنه. در سوره بقره می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر شما از گناهان کبیره اجتناب کنید ما سیئاتتون رو پوشش میدیم. خب اگر خداوند سیئات رو پوشش داد که پس دیگه مورد غضب نیستن. در حدیث هم داره که وقتی بنده مؤمن به نماز میسته، سیئات بین دو نمازش رو خدا میامرزه، نه کبائر رو، نه گناهان کبیره، نه سیئات. خب پس این سیئات نمیتونیم بگیم اینا زمین ساز غضب خدا هستن. غضب اونجاییست که کسی مقابل حق وایسته، کسی با راه خدا در بیفته، حق رو بشناسه و زیر پا بگذاره، اینا میشه حالت غضب. وگرنه کسانی که حق بهشون نمیرسه اینا گمراهن، سردرگمن. بسیاری از مردم امروز دنیا، حتی باید بگیم خیلی ها که در معرض علم و دانشی هم هستند از حقیقت سردرگمند و نمیشناسند. اصلا دنبال این بحثا نبودن، بهشون هم ارائه نشده، در گوشه و کنار دنیا زیادن. کسانی که نمیدانند مورد غضب خدا نیستند. غضب طبق این آیات برای مواردی است که کسی بت‌پرستی کنه، از دانسته از مسیر حق خارج بشه، با انبیای الهی در بیفته، با دین خدا سر ستیز بگیره. بله، کسانی که امروز در دنیای غرب برنامه هایی برای ضایع کردن اسلام، برای حد که حرمت رسول اکرم ایجاد میکنن، اینا یقیناً مورد غضب خدا هستن و اینا باید در انتظار عذاب ذلتبار الهی باشن در قیامت و چه بسا در دنیا. حتی خداوند درباره پیامبران خود سخت گیره. در قرآن کریم تمام یا عمده آیاتی که درباره سنت خدا به کار رفته سنت تربیتی است. وقتی خداوند شریعتی و پیامبری رو میفرسته، تشویق و تنبیه او شروع میشه. اگر اهل قریه ها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند، درهای رحمت رو و برکت رو از آسمان و زمین خدا بر اونها باز میکنه. آیه 96 سوره اعراف. اگر با پیامبران در بیفتن، خدا یه مدتی با اینا کنار میاد، کوتاه میاد. مثل قوم نوح رو 950 سال خداوند صبر کرد، ولی عاقبت اگر اصلاح نشن خداوند برنامه‌شون رو تعطیل میکنه. یعنی درباره دین و پیامبران خداوند با هیچ کس شوخی نمیکنه، جدی میگیره. قوم لوط رو که با پیامبرشون در افتادن و او فساد عظیم رو و گرایش به هم جنس رو در بینشون جاری کردند، خداوند مورد غضب قرار داد و از بین برد. بعد در جایی می‌فرماید که و ما هی من الظالمین بعید، ما اینها رو با سنگبارانی از بینشون بردیم، این عذاب از ظالمین دور نیست اگر خدا تصمیم بگیره این کارو میکنه. غضب الهی درباره کسانی است که شریعت بهشون ابلاغ بشه، راه رو بفهمن، با انبیا در بیفتن. اینا خیلی ترس غضب خدا بر اونهاست. اگر غضب خدا شامل حال کسی شد، آخرت او که یقیناً تباهه، دنیای او هم ممکنه که مورد تباهی قرار بگیره و خداوندی که به اون مهلت نده. خب این مجموعه بحثی که در سوره مبارکه حمد هست، به طور خلاصه بحث رو مرور کنیم. در این سوره مبارکه 7 آیه نازل شده و این 7 و بسم الله الرحمن الرحیم هم جزء سوره است، همچنانی که در بقیه سوره ها نیست، جزء سوره است. این سوره برای نیایش نازل شده، اصلا سوره ایست که برای عبادت بندگان هست. ما در رکعت اول و دوم نماز قرآن میخوانیم، اما این قرآن ما دو بخشه. بخشی که ما با خداوند سخن میگیم سوره حمد، بخشی که خدا با ما سخن میگه سوره دیگری است که باید در نماز بخونیم. یک سوره میخونیم برای سخن گفتن خود با خدا و نیایش، یک سوره هم میخونیم که درسهای خدا رو گوش کنیم، چون ما گفتیم تو رب ما هستی. در عین اینکه هر دو از قرآنه، اما این تفاوت وجود داره که سوره هم سوره ایست که نازل شده برای سخن گفتن ما با خدا. به نام او شروع میکنیم، اول او رو نیایش میکنیم و حمد میکنیم، ربوبیت او رو بهش اعتراف میکنیم که او مالک ماست، او مدبر ماست، او رب العالمینه. بعد رحمانیت و رحیمیت او رو متذکر میشیم، بنابراین حالت امیدواری در قلب ما پدیدار میشه. به آخرت توجه میکنیم در همینجا و اینکه خداوند برنامه دنیا رو به آخر نرسونده. یعنی برنامه رو با دنیا به آخر نمیرسونه. دنیا یه مقتعیست گذرا، میخوابیم بیدار میشیم، خود رو در صحنه قیامت میبینیم، زندگی خود رو ادامه میدیم، روز قیامت شروع میشه و بعدم بهشت و جهنم. و او مالک روز قیامته، نه تنها دنیای ما دست اوست که قیامت ما هم به تمامه در اختیار اوست. دیگه اونجا ما همین قدرتی رو هم که اینجا داریم نخواهیم داشت، گرچه این بدن رو داریم، اما حوزه عمل مثل دنیا برای ما باز نیست. کسی که در زندان میره خیلی کارا رو نمیتونه دیگه انجام بده، اونجا هم حوزه عمل برای ما مثل دنیا باز نیست، دیگه همه چیز در دست خدای رحمانه. او رو عبادت میکنیم، یعنی جمله بعد اینه، با این مقدمات به عبادت او میرسیم که ایاک نعبد، خدایا فقط و فقط تو را میپرستم یا تو را میپرستیم، و ایاک نستعین و فقط و فقط از تو استعانت میجوییم. یعنی نیایش ما میرسه به خطاب با او و سخن گفتن با او، و این کمکی که میگیم فقط از تو کمک میخواهیم صراط مستقیمه، که صراط مستقیم هم بندگی اوست. ما تو رو میپرستیم، اما به این پرستش خود تو باید ما رو رهنمون باشی. خدایا ما رو به راه کسانی ببر که مورد لطف تو بودند، بر آنها نعمت بخشیدی. اینا کیانند؟ انبیا، صدیقین، شهدا و صالحان. ما تو نماز میگیم خدایا ما نمیخوایم، خواسته ما این نیست به راه مستکبران دنیا بریم، گرچه زرق و برق دنیا در دست ایناست، اما اینا عاقبت کارشون رسوایی. ما میخوایم به راه انبیا بریم، نه اینکه حتما بخوایم دنیای ما چنین و چنان باشه، حوائج دنیا رو از خدا میخوایم، اما بزرگترین حاجت ما که در نماز باید بگیم در سوره حمد هدایت، وگرنه حالا همه دنیا رو به کسی بدن و هدایت نداشته باشه، جز زیان برای او چیزی نخواهد داشت، جز شر برای او چیزی نخواهد داشت. خب ما رو به صراط کسانی که مورد نعمت تو بودن، لطف در حقشون داشتی، هدایت کن. ما هم بریم به راه اونا. اما یه عده‌ای بودن، یه عده‌ای در دنیا هستن که مورد غضب تو هم، خدایا ما رو به راه اونها مکشان، کمک کن که ما به راه اونها نیفتیم. عده‌ای در این حد نیستند و سردرگمن، خدایا راه اونها رو هم بر ما ببند، ما رو به راه پیامبرانت، به راه نیکان دعوت کن. اگر کسی اینجا با پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین باشه، با ائمه هدا در آخرت هم خواهد بود، دیگه اونجا هم از اینا جدا نمیشه. وقت اونجاست که بر حسب ظاهر هم این اولیاء خدا شکوه و جلالت عظیمی رو پیدا میکنن. خب این مجموعه مباحث این سوره مبارکه حمد. انشاءالله وقتی که نماز میخوانیم به کلمه کلمه این سوره توجه کنیم و توجه کنیم که چه سخنانی رو با خدای رحمان مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.